سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم و این هم از مهمترین های این ساعت. فعالان مدنی بغلان در نامه سرگشاده بر رهبران حکومت وحدت ملی از وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. ماجرای حمله سایبری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکنون اروپا را نگران ساخته است. تا لحظات دیگر در تازه‌ترین رویدادهای خبری منطقه و جهان هم می‌شنوید که مقام‌های ترکیه گفتند مهاجم کلوب شبانه در استانبول در افغانستان آموزش دیده بوده است. و سازمان ملل متحد میگوید شمار قربانیان ملکی در جنگ میان شیعه‌های حوثی و حکومت به حمایت ائتلاف رهبری عربستان سعودی در یمن به 10,000 تن رسیده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از نظیفه محبوبی بشنوید.
سرخط خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت اکنون درباره وزیران سلب صلاحیت شده منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی ستر محکمه است. یافته های تازه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان میدهد که حکومت افغانستان در 1.5 سال گذشته بیشترین فرصت ها و امکانات را از دست داده است. با مسئولان قول اردوی 209 شاهین در شمال میگویند حدود 1500 مخالف مسلح دولت در عملیات زمستانی شفق در بخشای گوناگون کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت اکنون درباره وزیران سلب صلاحیت شده منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی ستر محکمه است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به رادیو آزادی گفت تا اعلام فیصله از سوی ستر محکمه، وزیران سلب صلاحیت شده در سمت‌هایشان باقی خواهند ماند.
حکومت افغانستان هنوز هم منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی ستر محکمه است. هر وقتی که این تفسیر به دست حکومت میرسه، در اون صورت تصمیم نهایی درباره سرنوشت وزیرها گرفته میشه.
ریاست اجرایی در حال به این موضوع اشاره میکند که ولیسی جرگه روز گذشته از رئیس جمهور خواست تا نامزد وزیران تازه را به جای وزیران سلب صلاحیت شده به 7 وزارت کشور معرفی کند. یافته های تازه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در 1.5 سال گذشته بیشترین فرصت‌ها و امکانات را از دست داده است. این یافته ها که امروز از سوی عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، برای خبرنگاران ارائه شد، نشان می‌دهد که مردم این کشور از بهر نبود حکومتداری خوب، پیشبرد روند صلح، عدم مبارزه با فساد اداری و اوضاع بد امنیتی و اقتصادی به حکومت بی‌باور شدند. این یافته ها که در حدود 400 صفحه گردآوری شده، به گفته مسئولان این مرکز، نتیجه یک گفتگو با 700 تن است که به سویه لیسانس و ماستری تحصیلاتشان را به پایان رسانیدند. در همین حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید مردم در بخشای ساخت زیربناها، سیاست خارجی و امنیت از کارکرد حکومت رضایت دارند. و مسئولان قول اردوی 209 شاهین در شمال میگویند حدود 1500 مخالف مسلح دولت در عملیات زمستانی شفق در بخشای گوناگون کشور کشته شدند و نزدیک به 1000 تن دیگرشان زخم برداشتند. مومن کتبازی، قماندان این قول اردو، امروز در شهر مزار شریف به خبرنگاران گفت مخالفان مسلح دولت این رقم تلفات را در نتیجه 23 عملیات نظامیان افغان که در 9 ولایت انجام شده پرداختند. کتوازی میگوید در جریان این عملیات ها 30 طالب در میدانهای نبرد بازداشت شدند. عملیات شفق از حدود 2 ماه به این سو در بخشای گوناگون کشور ادامه دارد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل همراه باشید.
مقامات ترکی میگویند مرد که 39 نفر را صبح وقت روز سال نو در یک کلب شبانه در استانبول با ضرب گلوله کشت، در افغانستان آموزش دیده بود. والی استانبول وسپ شاهین هویت این فرد دستگیر شده را مشخص ساخته و گفته است که تبع ازبکستان می باشد و در افغانستان آموزش دیده است. شاهین گفت مرد مزنون به این قتل ها اعتراف کرده و نشان انگشتش با نشان انگشت حمله کننده مطابقت دارد. آژانس خبری دولتی آنادولو قبلا گزارش داده بود که حمله کننده نو وقت دیروز در منطقه ایسنیورت استانبول گرفتار شد. بنی علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت پلیس این مرد را مورد استجواب قرار داده است.
یلباچ گجسه اهلنجه
وی می گوید تروریست منفور که در شب سال نو بر یک کلب شبانه در استانبول حمله نموده و باعث مرگ شمار زیاد مردم شد دیروز در عملیات پلیس در استانبول گرفتار گردید و این حال مورد تحقیقات قرار دارد. یلدرم ابراز امیدواری کرد که تحقیقات از این فرد بتواند قوه‌های موجود عقب این حمله را معلوم بسازد. جزئیات در جریان همین برنامه. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید به نظر وی این مناسب است که از نماینده اداره آینده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ دعوت شود در کنفرانس آینده که در مورد صلح سوریه در آستانه مرکز قزاقستان برگزار می شود شرکت کند. لافروف گفت امروز در یک کنفرانس خبری سالانه در مسکو گفت وی می گوید امیدوارم نماینده اداره ترامپ در جلسه آستانه شرکت کند. آقای لاوروف افزود که امیدوار است که روسیه و ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری ترامپ روی موضوع سوریه همکاری مؤثرتر داشته باشند نسبت به آنچه در دوره ریاست باراک اوباما جریان داشت. لاوروف گفت امیدوار است نماینده اداره ترامپ آقای لاوروف همچنان گفت که مسکو انتظار دارد در مسائل مانند ثبات استراتژیک به شمول اسلحه هسته‌ای با اداره ترامپ وارد دیالوگ و مذاکره گردد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز فروم اقتصادی جهان را در شهر داووس با سخنرانی در دفاع از تجارت آزاد افتتاح کرد. شی جین پینگ اولین رئیس جمهور چین است که در تاریخ 47 ساله جلسات اقتصادی داووس که در آن رهبران کشورها و سران اقتصادی جهان شرکت می کنند سهم می گیرد. این جلسه چهارروزه در سوئیس در حال برگزار می شود که نگرانی های وجود دارند که شاید اداره آینده آمریکا تدابیر محافظه‌کارانه اقتصادی را اتخاذ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که 3 روز بعد به عیس رئیس جمهور آن کشور سوگند وفاداری یاد می کند اظهارات تند در مورد توافقات تجارتی بین المللی داشته و هشدار داده است که مالیات گمرکی را بر اموال وارد شده از چین وضع خواهد کرد. امروز در قرقیزستان برای بزرگداشت از قربانیان سقوط یک طیاره در نزدیکی بشکک ماتم ملی است. یک طیاره باربری ترکی دیروز در نزدیکی میدان هوایی که ماناس در یک منطقه مسکونی بر خانه‌های مردم سقوط کرد و در این حادثه 38 تن در خواب کشته شدند. و خبر آخر که اعضای پارلمان اتحادیه اروپا امروز برای گزینش رئیس بعدی این پارلمان رأی می دهند و جانشین مارتین شولتز را انتخاب می کنند. شولتز بروکسل را رها نموده و برای شرکت در سیاست کشورش به جرمنی برمی گردد. این رأی گیری تا حال کدام برنده قابل پیش بینی ندارد و انتظار می رود در چندین دور صورت گیرد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین منفی 18. بامیان همچنان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8 پایین‌ترین منفی 18. کابل آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2 پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 9 پایین‌ترین منفی 3. قندهار با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 11 پایین‌ترین منفی 1. غزنی با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 3 پایین‌ترین منفی 9. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 9 پایین‌ترین 2. گردیز با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 2 پایین‌ترین منفی 9. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 5 پایین‌ترین 6.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مقام های ترکیه مظنون حمله شب سال 9/2007 در استانبول را دستگیر کردند. این که این موضوع چه ربط به افغانستان دارد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در بغلان نامه فعالان مدنی بر رهبران حکومت وحدت ملی.
ما تشویش بسیار جدی از زندگی مردم خود داریم.
همچنین در همین برنامه ماجرای حمله سایبری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکنون اروپا را نگران ساخته است. برخی از کشورهای اروپایی در آستانه برگزاری انتخابات هستند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های جالب هفتگی در جستجوی انصاف و همچنین در جستجوی گمشدگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. خب اکنون بشنویم که مقام های ترکیه مظنون حمله شب سال 9 در استانبول را دستگیر کردند. والی استانبول این مرد را یک شهروند ازبکستان معرفی کرده که به گفته او در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته بوده است. جاوید نعیمی همین لحظه در استودیو است و جزئیات بیشتر در این مورد را از او میشنویم. نعیم صاحب
تشکر. واسف شاهین شروال استانبول به دنبال دستگیری مظنون حمله بالای کلوب شبانه در این شهر امروز بر رسانه ها گفت عبدالقادر مشرفوف در ازبکستان تولد شده بود. به گفته شاهین این مرد آموزش های تروریستی را در افغانستان فرا گرفته است، اما جزئیات نداد که مشرفوف چه زمان در افغانستان بوده و چگونه از آنجا وارد ترکیه شده است.
عبدالقادر مشرفوف کوداد ابو محمد
نام او عبدالقادر مشرفوف است و اسم مستعارش ابو محمد خراسانی عبدالقوی است و ای در سال 1983 در ازبکستان به دنیا آمده. یک تروریست تحصیل یافته است که به 4 زبان تسلط دارد و حرف می زند. والی استانبول همچنان می گوید برخی شواهد را در دست دارند که نشان می دهد مرد مظنون در ماه جنوری سال 2016 به صورت غیر قانونی وارد روستاهای شرقی ترکیه شده بود. در حمله اول جنوری بر یک کلوب شبانه در شهر استانبول حداقل 39 تن کشته شدند. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه می گوید مرد مظنون در حال حاضر مورد بازجویی پلیس قرار دارد و امروز ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از مظنون قدرت هایی که در عقب این رویداد قرار داشته اند شناسایی شوند. گروه تحریک اسلامی ازبکستان که پایگاه اصلیش وزیرستان شمالی دانسته می شود در گذشته فعالیت‌های در داخل خاک افغانستان داشته. این گروه پس از جدایی از شبکه القاعده با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یک جا شد. پرسشی که مطرح می شود این که فرد مظنون چگونه در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته و پایگاهش کجا بوده است. همچنان با گرفتن جزئیات از مقام‌های افغان این را هم خواهیم گفت که چگونه رفت آمد تروریست‌ها از افغانستان به کشورهای بیرونی ممکن است، آیا دسترسی به پاسپورت‌های افغانی و سوء استفاده از آن تا چه حد آسان و یا هم مشکل است. در هر صورت گمان می‌رود مرد بازداشت شده در ترکیه هم ارتباط با تحریک اسلامی ازبکستان داشته باشد، اما تا حالا از مقام‌های ترکی در این مورد چیز گفته نشده. با گفته مقام‌های ترکیه عبدالقادر مشرفوف اعتراف کرده که در حمله شب سال 9 در ترکیه این را در انتقام از دخیل بودن اردوی ترکیه در سوریه انجام داده است. گروه داعش در مجموع مسئولیت 6 حمله مرگبار را از اواسط سال 2015 در ترکیه به عهده گرفته است. در یکی از این حملات که در ماه اکتبر سال 2015 در انقره پایتخت ترکیه رخ داد بیش از 100 تن کشته شدند.
بله تشکر از شما جاوید نعیمی. جزئیات را میکرد در مورد این که مقام های ترکیه میگویند مظنون حمله شب سال 9 در استانبول را دستگیر کردند. همونطور که در گزارش هم شنیدید والی استانبول گفته که این مرد یک شهروند ازبکستان است که به گفته او در افغانستان آموزش های تروریستی را فرا گرفته. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم، شما در جریان هستین که در گذشته از تحرکات جنگجویان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان گزارش‌های نشر شده. اینکه اکنون وضعیت از چه قرار است و مقامات چه میگویند؟ میریم پیش عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، که رویدادهای سرپل را هم دنبال میکنه و از او بیشتر میپرسیم. سلام جناب رحمانیار، خوش آمدین. شما گزارش شنیدین که ارتباط بود بین استانبول و افغانستان. مقام‌های امنیتی در شمال افغانستان چی میگن؟ آیا جنگجویان وابسته به جنبش اسلامی ازبکستان در مربوطات جوزجان یا مناطق دیگه از شمال و شمال شرق افغانستان فعالیت دارن؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی، قسمی که مسئولان امنیتی و مقامات محلی ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب گفتند یک گروه 15 نفری از تحریک اسلامی ازبکستان که قبلا در مربوطات کوهستانات ولایت سرپل فعالیت میکردند، از پاکستان در قریه شورقدق ولسوالی کشتپی جوزجان آمده بودند و فعلا در قریه گردن ولسوالی کشتپی که از مرکز این ولسوالی 2 کیلومتر فاصله داره، در نزدیکی ها با خانوادهایشان جابجا شدند. اینها در ساخت ماین ها مهارت دارند و در عملیات ها هم بر علیه دولت در این اواخر با پوسته های امنیتی شرکت میکنند و این گروه قسمی که مقامات محلی میگه در قسمت های ولسوالی کوهستانات سرپل و کوهستانات فاریاب فعالیت میکرد، زیادتر در گشت و گذار بودن، سیار بودن. اما در این اواخر به اسوالی کشتبی جوزجان جانشین شده و فعالیت خود آغاز کرده و این گروه با خانوادهشان برفعلا در اسوالی درزاب و کشتبی جوزجان بر علیه دولت می جنگن و می گن که ماین می سازن و در ساخت ماین مهارت خاص دارن اینا.
مقامات امنیتی واقعا در برابر این گروه ها تا حالا چه اقدامات مؤثر و عملی را انجام دادن؟
قسمی که غفوری سخنگوی والی جوزجان میگه اونا از خاطر که ولسوالی های کشتت و درزاب که از 2 سال به طرف راه های از او برای رفت آمده مامورین دولتی و نیروهای امنیتی مسدود است، تا هنوز راه اندازی یک عملیات وعده میتن، اما تا هنوز کدام عملیات برای باز شدن راه مواصلاتی ولسوالی ها این کار عملی انجام نیافته و تا هنوز اینا ناتوان بودند و نتوانستند که این موضوع را تعقیب بکنند و یا به خاطر دستگیری و یا شناسایی منطقه کدام عملیاتی را برای بیاندازند که حکومت تا هنوز موفق نشده.
در گذشته هم مقامات امنیتی در محل گفتند که جنگجویان خارجی مسلح، عمدتاً جنگجویان آسیای میانه‌ای از ازبکستان مثلا در شمال افغانستان فعال بودند. سوال این است که آیا اینها با طالبان محل در ارتباط هستند یا با گروه‌های دیگری که گفته میشه با داعش مرتبط هستند؟
بله، قسمی که قبلاً ولسوال درزاب و ولسوال کوهستانات سرپل هم برادی و آزادی گفته بودند که اینها قسمی سیار با مخالفین مسلح دولت یعنی با طالبا همکاری دارند. این مسئولین و این مقامات از کدام گروه دیگر تا هنوز نام نبرده، به خاطر از اینکه گفتند در قدم نخست اینا با ساخت ماین یا ماین بر مردم آموزش میدادند، هنوز هم با مو فعالیت هایشان با طالب ها همکاری میکنند، با کدام گروه دیگر تا هنوز گزارش نشده.
بله، تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی. گزارش میداد اما طور که پیشتر در شروع گفته مقام های ترکیه گفتند که مهاجم حمله شب سال نو در استانبول را دستگیر کردند، مهاجم بر کلوب شبانه رینا که در این رویداد حداقل 39 تن کشته شدند. والی استانبول گفته که مهاجم یک شهروند ازبکستان بوده و به گفته او در افغانستان آموزش‌های تروریستی را فرا گرفته. برای این که تحلیل کنیم موضوع را، همین لحظه جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی را با خود داریم. جناب صاحب کوهستانی بسیار خوش آمدین. شما موضوع را دنبال کردین، چقدر واقع بینانه می نمایه این اظهارات مقامات ترکیه که گفتن شهروند ازبکستانی مهاجم هم کلوب شبانه در استانبول در افغانستان آموزش های به گفته اونها تروریستی دیده بوده؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شما و شنونده. البته هیچ شک نیست که در افغانستان یک تعداد زیادی از جنگجویان خارجی از جمله ایغورا و ازبک ها، تاجک ها، چچنیا در افغانستان حضور داشتند. تعداد از اینا با خانواده‌هاشان از سالیان متمادی مثلا از دوره امارت اسلامی طالبان بیشتر حضور پیدا کردند در افغانستان بودند، بعدا رقیب نشینی کردند در کنار القاعده در وزیرستان شمالی و جنوبی قرارگاهشان بود، در بسیاری عملات انتحاری در افغانستان هم مشارکت داشتند. بعد از متلاشی شدن شبکه القاعده تعداد از اینا به گونه پراگنده بعد از عملیات مخصوصا وزیرستان که عملیات نیروهای پاکستانی صورت گرفت دو سال قبل، اینا دوباره پراگنده شدند و بخش‌های مختلف افغانستان آمدند. یک تعدادی هم بعد از شکلگیری داعش در سوریه و عراق به سمت سوریه و عراق رفتن، احتمالاً این تعداد از سوریه و عراق به سمت ترکیه رفته باشند، در ترکیه جا به جا شده باشند. به این شک نیست که این تعداد
جمعی ها. اما جنرال صاحب کوهستانی، شما که موضوع را از نزدیک دنبال میکنیم، در صحبت‌های قبلی هم ما شما در این مورد صحبت کردیم که مقام‌های امنیتی استخباراتی افغانستان در گذشته گفتند که این گروه‌ها مخصوصاً آسیایی میانه‌ای‌ها که در شمال افغانستان تحرکات داشتند سخت تحت پیگرد قرار داشتند. یک سوال که اینجا مطرح میشه این است که چقدر ممکن است که اینها در مناطق آموزش ببینند در درون افغانستان و بعد از چه راه‌های ممکن است اینها خودشان را به جاهای دیگه مثل ترکیه برسانند؟
فراموش نکنیم که غیر از این که اینا در داخل افغانستان در بسترهای مختلف همراه طالبا بودن، در نوار مرزی یا در مناطق مرکزی مثل ولایت‌های زابل و رزگان، همچنان در شمال افغانستان در ولایت تخار، فاریاب، جوزجان، سرپل، اینا گروه‌های پراگنده را داشتن، حتی اینا آموزش میدادن به طالبا. یک تعداد هم در تبانی با علاقات جنگجویای کشورهای خارجی رفتن از مسیرهای مختلف به کشورهای خارجی، هم در میان مهاجرین افغانی احتمالاً کسانی رفتن زیر پوشش مهاجرین جوان افغان وقتی ترک کردن کشور، تعداد زیادی از افراد و هویت‌های مختلف، هم از طریق جمهوری اسلامی ایران که بیشتر بستر خروج جوانای افغانستان به بیرون از کشور بود. این یک تعامل عام و عمومی بود از جریان مهاجرت و شبکه‌های مافیایی که میتونند جنگجویای تروریست هم تحت پوشش شبکه‌های قاچاق انسان انتقال بدن و اکثریت این قاچاق برای انسان هم با شبکه‌های مافیایی و شبکه‌های تروریستی در پیوند هستند، دارای منافع مشترک هستند، حتی قاچاق برای مواد مخدر در بسیاری از ولایات با جنگجویا با شبکه‌های تروریستی هم کاری دارند. هیچ شک نیست که اینا از این بسترا رفته باشند و در گذشته در خود کشور ترکیه هم برای ایغورا و ازبک ها مراکز وجود داشت توسط شبکه گولن، در از اینا زمینه سازی شده بود که در برخی از شهرهای ترکیه به عنوان مهاجر پذیرفته شدند و در اونجا زندگی میکردند. این بسیار احتمال هم وجود دارد که اینا از این بسترهای خودی ترکیه استفاده کرده باشند.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب جنرال. همونطور که شما هم در جریان هستین، جنرال جان نیکولسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو هم گفته که از میان 98 گروه تروریستی شناخته شده در جهان، 20 گروه تروریستی در منطقه افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. شما به عنوان یک تحلیلگر که مسائل را از نزدیک دنبال میکنین، اگر یک پیشنهاد کوتاه مثلا داشته باشین در این بخش که چگونه میشه از آموزشگاه های اینها در صورتی که موجود باشه در افغانستان جلوگیری شوه؟
متاسفانه تا زمانی که افغانستان به عنوان بستر رقابت استخباراتی و منافع کشورهای مختلف مورد کاربرد قرار بگیره و یک نظام کارا در افغانستان با یک اجماع ملی شکل نگیره، از میان برداشتن شبکه‌های افراطی در سطح کل منطقه امری بسیار دشوار. بسیاری از اختلافات ما با کشورهای مختلف زمینه و فرصت ساز شده که گروه‌های مختلف تروریستی بتانند برای خود فرصت سازی و آشیانه سازی بکنند. این به دولت افغانستان برمیگرده که راهکارهای دقیقی را به همکاری متحدین بین المللی برای شناسایی و انحلال از این شبکه‌ها و منابع مالی و ارتباطیشان روی دست بگیرند، که متاسفانه هنوز چون این چیزه در استراتژی های امنیتی ما قابل خانش وجود نداره. همچنان
بسیار تشکر از شما جناب جنرال. با معذرت که من حرفای شما رو اینجا قطع میکنم به دلیل اینکه وقت ما محدود هست، بسیار تشکر از وقت شما. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 104.5 می شنوید. فعالان مدنی بغلان این بار صدایشان را با فرستادن یک نامه سرگشاده به رهبران حکومت وحدت ملی بلند کردند. این که جزئیات این نامه از چه قرار است در این گزارش از بشیر احمد غزالی می شنویم.
در بخشی از این نامه با اشاره به ترور رئیس سکتوری ولایت بغلان که دیروز دوشنبه در نزدیکی ریاست امنیت ملی کشته و قاتلین آن موفق به فرار شدند چنین آمده است:
شهروندان از امنیت روحی، روانی، کاری و فیزیکی خوب برخوردار نیستند. وقتی که مسئول یک اداره در نزدیک ریاست امنیت وام تقریبا در حدود 100-150 متر ترور میشه، ما چه امیدی از زندگی در جامعه داشته باشیم؟ چند قبل هم یک کسی در شهر پلوخمری عین شکل مرمی خورد و افراد مسلح فرار کردن رفتن و این حالات چندین بار در شهر پلوخمری صورت گرفته. ما تشویش بسیار جدی از زندگی مردم خود داریم.
در بخش دیگر این نامه که توسط رسول هوا یکی از فعالین مدنی بغلان در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه به خوانش گرفته شد، آمده است که بغلان در محراق توجه حراس افغانان است و اگر توجه جدیه به آن نشود ممکن این ولایت به مشکلات امنیتی بیشتر مواجه شود. آقای هبا با ابراز نگرانی از تحرکات تازه گروه های مختلف ضد دولتی در ولایت بغلان گفت: همین اکنون بخش های از ولسوالی برکه، بغلان مرکزی، دوشی، تالابرفک، دهنه غوری و ساحات اعظم از دند غوری و دند شهاب الدین در کنترل مخالفین دولت است و آنها مصروف تحکیم موازی و سفارایی برای انجام حملات در بهار امسال می باشند.
همکنون تروریستان و دهشت افغانان تدابیر عملیات های فصلی را داشته و دست به ایجاد سنگرهای مستحکم در مناطق زیر تسلطشان زده اند. شاید به زودی به حملات بی سابقه شان آغاز نمایند.
فعالین مدنی ولایت بغلان ابراز نگرانی می کنند که با موجودیت چنین وضعیتی در بغلان هر لحظه امکان وقوع رویدادهای تازه محسوس است و بی توجهی حکومت می تواند قربانی های زیادی بگیرد و این ولایت را با خطر سقوط مواجه بسازد. آنان در این نامه سرگشادهشان به رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور خواهان توجه جدی به وضعیت کنونی بغلان شدند. و اما اینکه این نامه آیا به مقامات رهبری کشور میرسد یا نه و یا آنها ارجی به آن میگذارند یا نه هنوز معلوم نیست، ولی آگاهان میگویند تغافل در مورد امنیت بغلان میتواند خیلی زیانبار باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی منتظر شماست، یکی در جستجوی انصاف و دیگر هم در جستجوی گمشدگان و ماجرای حمله سایبری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکنون اروپا را نگران ساخته است. این که چرا تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت، اما اکنون ساعت 3:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیوست با دستان پر از خبر.
شنونده های گرامی، توجه کنین به سرخط چند خبر مهم. یافته های تازه مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می دهد که حکومت افغانستان در 1.5 سال گذشته بیشترین فرصت ها و امکانات را از دست داده است. ریاست اجرایی افغانستان می گوید حکومت تا اکنون درباره وزرای سلب صلاحیت شده منتظر تفسیر ماده 92 قانون اساسی از سوی ستر محکم است. مسئولین قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور می گویند حدود 1500 مخالف مصالح دولت در عملیات زمستانی شفق در بخش های گوناگون کشور کشته شدند و نزدیک به 1000 تن دیگرشان جراحت برداشتند. مقامات ترکی می گویند مردک 39 نفر را صبح وقت روز سال نو در یک کلب شبانه در استانبول با ضرب گلوله کش در افغانستان آموزش دیده بود. والی استانبول هویت این فرد دستگیر شده را مشخص ساخته و گفته است که تبع ازبکستان می باشد و در افغانستان آموزش دیده است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه می گوید به نظر وی این مناسب است که از نماینده اداره آینده آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ دعوت شود در کنفرانس آینده‌ای که در مورد صلح سوریه در قزاقستان برگزار می شود شرکت کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز فروم اقتصادی جهان را در شهر داووس سوئیس با سخنرانی در دفاع از تجارت آزاد افتتاح کرد. و ملل متحد می گوید شمار قربانیان ملکی در جنگ میان شیعه های حوثی و حکومت به حمایت ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن به 10,000 نفر رسیده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کنید، azadiradio.com. زود برمی گردیم. ما اکنون حمیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در هفته آینده میان ازبکستان و افغانستان نشست سوم اقتصادی در کشور برگزار خواهد شد. خانجان الکوزی معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست هیئت به ریاست وزیر خارجه ازبکستان شرکت میکنند و با نمایندگان ریاست جمهوری و سکتور خصوصی افغانستان گفتگو میکنند. آقای الکوزی در مورد موضوعی که در این نشست به بحث گرفته میشود گفت
مسائل ترانزیتی و تجارت و خصوصا خط آهن و بخش انتقالات و معدن و خصوصا گاز و نفت صحبت خواهد شدن در بخش ترانزیت که مشکلات وجود داره ما باید رفع شوه و در بخش تجارت.
به تاریخ ششم ماه روان جدی میان افغانستان و ازبکستان نشست دوم اقتصادی در تاشکند برگزار شد. ازبکستان یکی از کشورهایی است که افغانستان با آن قرارداد برق وارداتی را نیز دارد. رئیس بندر حیرتان در زون شمال کشور میگوید در سال 1395 مالی نسبت به سال گذشته در اوایدشان 66.4% افزایش آمده است. عظیم عظیمی رئیس مواد نفتی و گاز بندر حیرتان امروز به رادیو آزادی گفت که آنان در سال 1395 از راه ترانزیتی بندر حیرتان 193 میلیون افغانی اواید جمع‌آوری کردند که این رقم در سال قبل به 120 میلیون رسیده بود. آقای عظیمی علت افزایش عواید را فراهم نمودن سهولت به تاجران و ایجاد فرصت‌های کاری به آنان عنوان کرد.
قیمت مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2350 افغانی، یک بوری برنج 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل پترول 45 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی. و این هم نرخ برخه از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار امریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 70 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون بشنویم که ماجرای حمله سایبری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اروپا را نگران ساخته است. شماره از کشورهای اروپایی در آستانه برگزاری انتخابات هستند. این که اصل ماجرا از چه قرار است، در این گزارش میشنویم که سید سمی عباس تهیه کرده.
اتهامات که روسیه تلاش نمود سیستم سیاسی آمریکا را تحت تأثیر قرار بدهد، برای کشورهای اروپایی که در آستانه انتخابات قرار دارند یک زنگ خطر را به صدا درآورده است. پیامی که از این کشورها به گوش می رسد این است که باید برای جلوگیری از رخنه روسیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، انتخابات عمومی در آلمان و هالند که همه در سال جاری میلادی برگزار می شوند جلوگیری نمایند. ریچارد یانگ، متخصص امور دموکراسی و سیاست خارجی اروپا در بخش اروپایی مؤسسه کارنگی، می گوید بهترین راه جلوگیری از تأثیرات کرملین بر سیستم های سیاسی جامعه های باز این است که از ارزش های واقعی لیبرالیسم در اروپا دفاع شود و خطراتی که از خارج متوجه آن می شود شناسایی گردد. الینا پولیاکووا، متخصص پخش معلومات نادرست در اروپا در شورای اتلانتیک، می گوید دموکراسی های غربی از بسیار زمانها به این سو فعالیت های نفوذی کرملین را یا نادیده گرفته یا نخواسته آن را ببیند و یا هم آن را رد کردند. با گفته او، یک بخش مهم ختمش نظامی روسیه این است که بدون دخالت نظامی به اهداف ژئوپلیتیکی خود برسد که بهترین راه آن احاطه کردن مطبوعات، جامعه و سیاست ها می باشد. آقای یانگ از مؤسسه کارنگی می گوید نفوذ پنهانی مالی روسیه به اندازه می باشد که شاید بعضی از کشورهای اروپایی راه تمویل احزاب سیاسی خود را دوباره بررسی نمایند و یک مقررات مشترک را ایجاد کنند که توسط آن بتوانند سرازیر شدن پول را برای مبارزات داخلی انتخاباتی بعضی احزاب کنترل کنند. دیوید لینگتون، رئیس حزب محافظه‌کار در مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا، میگوید روسیه راه‌های مختلف برای پخش معلومات نادرست و یا انحصار معلومات پیش گرفته است. با گفته او، بهترین مبارزه با پخش معلومات نادرست نشر حقایق و بیدار ساختن جوامع غربی می باشد تا تحت تأثیر چنین تبلیغات قرار نگیرند. اما یک تعداد دیگر از کارشناسان به این باورند که روسیه از قبل کار خود را در این بخش شروع کرده و کشورهای غربی باید در ساحه دیپلماتیک هم گامهایی را بردارند تا روسیه را تحت فشار قرار بدهند که از این کار خود دست بردارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که در همین هفته دوره کاریش به پایان می‌رسد، اظهار داشت جامعه های باز نسبت به جامعه های لیبرال آسیب پذیرتر می باشند و این جامعه ها در دفاع برای جلوگیری از حک کردن و دیگر تلاش های مسکو برای رخنه کردن در سیستم های آنها با مشکلات بیشتر روبرو هستند.
گزارش بود که سید سمی عباس تهیه کرده بود. و اکنون بیایید برنامه های هفتگی را بشنویم. تا لحظات دیگر در جستجوی گمشدگان، اما پیش از آن.
من نوسته دارم، نزور دارم،
هیچ من خانه اینجا برسنم، من لده پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست. سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل زمره. یکی از افسران سابق وزارت دفاع که میگوید از چند سال به این طرف برای گرفتن نمره زمین که از سوی این وزارت در ولایت لغمان برایش در نظر گرفته شده است سرگردان است و کسی به مشکلش رسیدگی نمی کند. زمره از ولایت لغمان با ما تماس گرفته و مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف در میان گذاشت تا برای حل مشکلش و ایرا کمک و همکاری نماییم. این که زمره در گرفتن زمین در ولایت لغمان با چه مشکلات مواجه شده و چرا مسئولان به مشکلش رسیدگی نکردند از زبان خودش میشنویم.
نام از مره است از ولایت لغمان هستم. یک منصب عسکری وزارت دفاع بودم، سرمنصب بودم در ولایت فراه. بیادر مره مین زد و دستشم نبینا شدم، کمرم هم شکسته و دستشم نبینا هستم. بر ما از ریاست جمهوری به وزارت دفاع امر کرد که برای از یک قطعه زمین در ولایت خودشان یک نمره زمین برایشان داده شود. ما نمطور کردیم از وزارت دفاع به شهروالی های کابل، از شهروالی های کابل به شهروالی ولایت لغمان رفتیم. اونجا زمین خود نگرفتیم، ولی بر ما گفت که سند ملکیت بر ما داد. بر ما گفت که سند ملکیت بگیری براتان نمره توزیع میکنیم. تا حال یک و نیم دو سال شده که هیچ نه زمین دارن نه چی دارن نه چی دارن. هر وقت مراجعه میکنیم به شهروالی میگه شما صبر کنی. تقریبا من 50 نفر نماینده هستم از شهدا و معلولین وزارت دفاع. هر وقت برای ولایت میریم و مقام ولایت میریم و میگه شما صبر کنی. حالا ما ایران هستیم که چی کنیم؟ بدون بی سرپناه، بدون بچه‌های ریزه ما، خودیچی ما قرار نمین جفتیدیم در ولایت لغمان. نه زمین داریم نه چی داریم. این همین جفتیدیم امروز فردا بر ما میکنه که زمین. اگر از رادیو آزادی خواهشمندیم که بیادر این همین رکت ولایت و مقام ولایت یا شهروالی ولایت لغمان به تماس شود.
شما چند سال در اردوی ملی وظیفه اجرا کردین؟ در کدام ولایت ها بودین و چه قسم زخمی شدین؟
ما تقریبا این همین از سال 85-84 وظیفه اجرا کردیم. در سال 91-3-29 معیب شدیم در ولایت فراه. معیب شدیم باز خوب از تقاعد ما را وزارت دفاع میتا. وزارت دفاع بر ما 40% به حساب نمره را 40% مبلغ 2,00,000 افغانی میشد. بر ما دادک بر ما گفت که شما بری نمره تان هم در ولایت خودتان بر ما برتان میتا. ما که رفتیم در ولایت لغمان به شهروالی ها، شهروالی ها سند ملکیت هم بر ما داد. پس آمدیم وزارت دفاع، وزارت دفاع مبلغ 2,00,000 افغانی را بر ما داد. تادیه کرد که شما بره 40% زمین تا نجور کنی دو دو اتاق. و دو لک رپام از پیش شما این درگرد تقریبا 1.5 سال میشه. 1.5 لک رپیش رفته، 50,000 پیش به شما مانده. تا نه زمین معلوم است، نه چیز معلوم است، هیچ چیز معلوم نیست برادر قان.
خب حالی مشکل با شهروالی خود لغمان است که شهروالی لغمان در قسمت توزیع زمین براتون اقدام نمیکنه.
توزیع زمین ها او با ولایت مقام میگه، ولایت مقام میگه هیچی نمیکنه، کامر نمیکنه. شهروالی میگه ولایت مقام که میریم میگه تال نمره بسته بندی نشده، تال میگه چی چارچوکات شجور نکردیم. اینا مدت 2 سال است که ما را این طرف و این طرف بازی میته. او 2 لک رپارم که وزارت دفاع بر ما تادیه کرده بود و هم از پیش ما نرفته، تقریبا 50,000 پیش مانده در مدت 1.5 سال.
آخر خواست چی است از حکومت، از خود مسئولین چی است تقاضا؟
آخر خواست ما نمی است که برادر قند ما تقریبا 8 سال 9 سال در وزارت دفاع به صفت افسر اردوی ملی وظیفه اجرا کردیم. طال بر ما هیچ کدام اقدام نکد. الحمدلله خوب است وزارت دفاع بر ما و نمو معاش ما را یکم و بیش میته، ولی ما هیچ بدون بی سرپناه زندگی میکنیم. یک نمره زمین حق سر دولت داریم. سر رئیس جمهور بر ما گفته، فرمان داده بر وزارت دفاع، وزارت دفاع بر شهروالی ها چی کده، مقام ولایت و مقام ولایت بر شهروالی. شهروالی زمین ما را نمیتونه بر مهاجرین نمره را داد کنه. مهاجرین نمره را گرفت، ولی که اول حق وزارت دفاع است که منصوبین وزارت دفاع است حال نمره ما را نداده بر ما.
ما مشکل زمره افسر سابق وزارت دفاع را با سرحدی ځواک سخنگوی ولایت لغمان مطرح کردیم و از وی پرسیدیم که چرا به مشکل زمره رسیدگی نشده و توزیع نمرات زمین در این ولایت چگونه می باشد. آقای ځواک در پاسخ به مشکل زمره افسر سابق وزارت دفاع چنین گفت:
په دې اړه باید ووایم چې د ولایت مقام لومړیتوب هم همدا دی، او څو ورځې وړاندې دې ته هم حیات ټاکلی دی چې د شاروالۍ سره په ګډه کار وکړي، چې په لومړي قدم کې به
در این مورد باید بگویم که اولویت مقام ولایت هم امین است و چند روز قبل در این مورد هیئت را مذهب ساخته است تا با شاروالی به طور مشترک کار کنند تا در قدم اول برای ورسی شهدا و بعدن به تدریج کسانی که در اردو هستند و یا برای دفاع از کشور قربانی دادند و یا هم غریب هستند و به نمره رهایشی ضرورت دارند برایشان روند توزیع زمین در آینده نزدیک آغاز شود. یک تعداد شهرک ها قبلا توزیع شده است و حالا در قسمت توزیع شهرک کدام برنامه نداریم. تنها برنامه ای را که داریم در قسمت ماجرین است که شما در جریان هستید. یک هفته قبل این شهرک از سوی والی و وزیر صاحب رسما افتتاح گردید و ماجرینی که در سال 2016 به این ولایت برگشتند نخست برای آنها در این شهرک نمره توزیع میکنیم و بعدن برای دیگران. اما تا حال در مورد دیگر شهرک های شاروالی تصمیم گرفته نشده است. پلان هایی که برای منظوری به وزارت فرستاده شده بعضشان منظور شده است. قبل از این که پلان ها برسد والی صاحب یک هیئت را تعیین کرده که با شاروالی مشترک کار میکند و در قدم نخست برای ورسی شهدا و بعدن برای دیگران به تدریج روند توزیع نمرات آغاز میگردد.
د دې لپاره یو حیات تاکل لري چې هغه به شاروالۍ سره په ګډه کار کوي او په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا وروسته چې وړاندې مو ویلې نورو ته په تدریس سره همدغه سې دغه ښارګوټو کې د نمرو توزیع شروع کیږي.
زوک صاحب، ای برادر میگه که نمره برش مشخص شده، اما تنها مسئله توزیع باقی مانده که از چند سال به این طرف انتظارش میکشه.
زما دا چې ځمکه ورته په نخښه شوې ده او نمره ورته توزیع شوی خو
به دې جوړه کې دی. پس در حالی که نمره برایش مشخص شده و توزیع شده دیگر چی مشکل دارد؟ اصلا تا حال در این مورد کدام برنامه گرفته نشده است. مانند این برادر دیگر کسانی که در صفوف اردو قربانی دادند و مربوط به وزارت دفاع، داخله و یا امنیت ملی کسانی هستند که منتظر ماندند تا پلان های این شرک بیاید و این پلان ها به شکل منظم طوری که قبلا گفتم مقام ولایت در نظر دارد که نخست به فامیل های شهدا و بعدن برای دیگران توزیع میکند.
یعنی شما اطمینان میتین که پروسه توزیع زمین به زودی شروع خواهد شد؟
انشاءالله درست قبل والی صاحب یک هیئت را تعیین کرده که با شاروالی از نزدیک کار کند و مطابق به قانون و طرز العمل کسانی که مطابق شرایط هستند روند توزیع زمین برایشان آغاز می‌گردد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل زمره افسر سابق وزارت دفاع برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در جهت رفع مشکلتان همکاری کنیم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با تلفن برنامه زنگ زده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گمشدگان، السلام علیکم. مثل همیشه امیدوار هستیم که با پخش پیام های شما تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. البته قابل یادآوری است که بعضی از شنونده های محترم ما همیشه شکایت میکنند که گویا پیامشان نشر نمی شود و بالای ما هم کم عصبانی هم می شوند و تنقید شدید هم می نمایند که چرا و به چی مقصد پیامشان را نشر نمی نماییم. البته این اشخاص فکر می کنیم که رادیو را نمی شنوند و از پیام های نشر شده خودشان بی خبرند. بنابراین قبل از این که به ما از ما شکایت نمایند و ما را تهدید نمایند، یک بار از همسایه ها بپرسند که آیا پیام هایشان نشر شده است یا نی. حتی بعد پیام ها ده ها بار نشر شده است و بازم پیام گذار شکایت می کند که پیامشان نشر نشده است. بنابراین ما از نام گرفتن این اشخاص صرف نظر می نماییم، ولی از ایشان خواهش می کنیم که کمک انصاف نمایند که تا ما بتوانیم با فکر آرام برنامه را ادامه بدهیم.
اول ذریک نظر گمشده دارم به نام قاری عبدالبشیر از ولایت سریرپول و سال الفت به ملتی یک سال شده گم شده. من نمی فهمیم که در کجا شده. هر که کیافت یک هزار دلار جایزه دارد. در این شماره زنگ دید 074-810-555 آخری 6.
اسم ما قاری عبدالحی است، از ولایت بغلان ولسوالی نهرین. یک گمشده داریم به نام نور محمد، به مدت 30 سال میشه که از ساک افغانستان به پاکستان رفته و از امون طریق گمشده، از آن اطلاعی نداریم. اگر هر کسی که اطلاع دارد مبلغ $10,000 امریکایی جایزه دارد.
من از ولایت بدخشان ولسوالی کشم قریه گندم قول است، ما در تماس شدیم. یک گمشده داریم به نام رحمت، ولد تایوای، مدت 4 سال میشه که طرف ایران رفته، ای بنده نادرک است.
سرسیدی قلا هستم، از ولایت پاروان ولسوالی شینوری درای غربن. یک مامایم به نام سید آقا مجدیدی و با یک پسرش به نام سید هاشم مجدیدی، مدت 24 سال می شود که مفقود گردیده است. البته مفقودی وی هم از لوای سرحدی جلال آباد صورت گرفته است. اگر کسی از ایشان معلومات دارد به شماره های زیل به تماس شود: 0784-000-606 و 077-522-5946.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. بسم الله تو مزولاتی و رخشان و سوالی افتر پایان پایره غدمر. مدت 3 سال است که در اردو هستم. نصیر احمد برادر ایمد در رسوالی باره کلتی بدخشان در گیری طایبه افتگیست که مدتی 3 هفته میزه که محبود الاسر کرده که زهر که از او اول داشته باشه به این شماره به تماس شد 0785-61-825.
محمد ابراهیم ولد فیض محمد از ولایت سمنگان و رسوالی روی دواب قریه سرقله میباشیم. گمشده ما یک کمک تکلیف عصبی داشتن، دکتر برده بودیم مزار شریف، یکان 3 ماه یا 2.5 ماه میشه که مفقود الاثر است. اگر دگیر دوستایی میشه با این شماره با ما به تماس شوید: 077-421-4294. باز هم تکرار میکنیم: 077-421-4294.
سلام کارمنده رادی آزادی، من از ولایت بلخ از ولسوالی کشنده با شما تماس گرفتم. من یک گمشده دارم به نام محبوب شاه ولد معلوم نگلبای، مدت 6 روز می شود از شهر تهران هم در پیش اندوالایش به دکتر می رویم تا 6 شام بار آمده تا تلفنش خاموش می باشد، هرچی می کنیم و تلفنش روشن نیست، کدام جای دستگیر شده یا کدام خبر احوال از او داره به می شماره تماس بگیره. ما خیلی پریشان هستیم، ما پدرش می باشم. شماره تماس 0796-60-14-55.
جانب جواد احمد از کویته پاکستان، برادر گمشده دارم به نام زمان، مدت 4 سال میشه که از ایران لاپلید شده و ازش خبر نداریم. اگر کسی به موردش خبری داره یا کدام احوال معلوماتی داره لطفاً به شماره 0303-32-25-225 تماس بگیره.
اسم من است محمد دوستاین از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ من قریه فیروزبهار. گمشده ای دارم به نام عزیز، مدتی 17 یا 18 سال می شود که گمشده، از این هیچ اطلاع یا درکی نداریم. ماماهایش به نام علی داد، به نام حسین علی است. دیگه اگر خودش می شنوه عزیز یا کدام از دوستایش می شنوه اندوالایش می شود لطفاً لطفاً به این شماره به تماس شود: 0777-744-711 آخری هم سفر.
گمشده داریم به نام حاجی خیر محمد، فرزند حاجی امیر بیگ از ولایت پروان ولسوالی شیخ علی قضیه رباط، مدت 5 سال می شود که از شهر کابل گم شده و از آن به بعد کدام اطلاعی نداریم. اگر کسی آن را دیده و به این شماره زنگ بزند: 077-788-908.
سلام علیکم، اسم بنده حاجی محمد حسین است، یک کاکای گمشده دارم به نام محمد امین صوفیزاده از ولایت پکتیا مرکز گردیز. هر کس به این نام معلومات دارد مهربانی کند به شماره بنده به تماس شود: 777 120 3. تشکر.
بله سلام علیکم، ابراهیم هستم، گم شده ای دارم به نام حامد الله از ولایت بدرسان. 5 سال پیش کمپیوتر یک جا بوده مال گم شده.
اسم من سعید گل است، از ولایت هلمند با شما تماس گرفته ام. من یک گم شده ای دارم به اسم شاه محمد، فرزند نیاز محمد، مدت 9 ماه می شود که سندش مدت 9 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده. هر کس که درباره او معلومات داشته باشد لطفاً با این شماره زنگ بزند: 0782-430-615.
گمشیده داریم به اسم پرینده، اسم پدرش بوسدین برای شختر یکی زیودین. چند سال میشه گمشیده؟ اگر درک داشته باشیم شماره داشته باشیم به این شماره تماس بگیم: 0782-20-1.
حفظ الله هستم، از ولایت دایکنده ولسوالی اشترلای گمشده دارم. به نام رجب ولد اکبر پسرمویم می شود که مدت 2 ماه می شود به طرف ایراد رفته، ناپدید شده.
گمشده دارم به نام هدایت الله از ولایت بدخشان، از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان، قریه چشور. با مدت 6 سال می شود که به طرف ایران مفقود الاثر گردیده است. ما از وی هیچ احوالی نداریم. اگر کسی صدای ما را می شنود، اگر کسی از آن احوالی دارد، لطفاً به شماره رادیو آزادی به تماس شوید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نورالدین هستم، از ولایت تخار ولسوال خواجه‌غار قریه یموزه. یک گمشده دارم به نام نوراغا ولد حاجی حسن، از ولایت تخار و سوال خوجاغا قریه اماسای است. از سرمز دن ترکیه گم شده گیت. هر مسلمانی که دیده باشه $500 جایزه داره و این نمبر در تماس شده. 0773-62-614.
من عبدالعزیز از ولایت بادقیس ولسوالی بالا مرغاب یک گم شده ای دارم به اسم عبدالخالق. به مدت 35 سال که گم گشته. هر دوست رفیقی که اگر صدای مر میشنوید یا اینی که از او کدام درک احوالی دارد به این شماره با تماس شود: 0711-357-395.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. این جانب محمد هاشم ولد محمد قاسم از ولایت بدخشان ارسوالی اوان قیره شنگان کسیاق نو آبا. در برابر گمشدگان گمشده دارم به نام غلام حضرت ولد سید محمد. مدت 2 سال به طرف هران سفر نمود. از طرف دشمنای پاکستان این آدم حسیر گردید است و شماره تلفنم 0706223245. دوباره تکرار میکنم: 0706223245.
گمشده ای دارم به نام رحمت الله، از ولایت بغلان، از ولسوالی جلگه. مدت 9 ماه به طرف هلمند با اردوی مولی رفته بود. از آن کدام احوال ندارم. بر دوستی آن را پیدا کرد، جایزه 60 افغانی جایزه داره. 0811-672-499 به تماش وقت.
آقای نظر و گمشده داریم به نام نور محمد، از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب قریه چاگر. همه گمشده ما از گوشم کرست، از زبان گنگ است، قوی میانه دارد و سن به سالشم 32-33 سال است. مدت 3 ماه میشه که گمشده. هر کس که معلومات داشته باشد به می شماره زن بزند: 0705-1-9-2-2-0-7.
ولی سلام علیکم، سلام محبت کارکنان رادیو آزادی برسه. یک نفر گمشده است به نام موسی،
از ولایت دایکندی است. نام پدر خدا نمیفهمم و مدت 15 سال میشه که در قریه قلعه موسا خان ولایت کابل ولسوالی قره‌باغ قریه قلعه موسا خان پایین اینجا میباشد. دیگر رادیویی خواهد میشه که از ولایت دایکندی یعنی وارسی نجیر پرسان کنند یاد دو برای 16 سال میشه این قریه است. نام پدر خدا نمیفهمم که میگه دایکندی است. این کمک واری فکرشان خراب واریست های دیوان رکم واریست. خدا حافظ.
سلام بر شما و همکاران شما. اما بعد از شما خواهشمندم که این پیامی مرا به رئیس زندان ولایت فرا برسانید. محترم رئیس صاحب مسئول زندان ولایت فرا، اولا السلام علیکم. اما بعد گمشده ای دارم به نام سید جلال، فرزند مرحوم آقای سید نکردین، برادر سید جمال الدین و سید قیاس الدین، از ولایت غور ولسوالی ساغر قریه خیرکنک می باشد. نمبرده یک برنای گشکار بوده. چند سال می شود که از ولایت فرا گم شده. در اوضای ناسامان کشور در زندانی باشد. از شما آرزومندم که زندان آن ولایت را بازرسی نموده این شخص اگر پیدا شود برادیوی آزادی پیام بدهید.